خواهند گذاشت. این ادعا بعد از آن توسط اسماعیل کهرام استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تایید شد. گسل‌های تهران شامل گسل مشا، فشم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل محمودیه و گسل شیان است که بسیار خطرناکند. این در حالی است که در سال 1380 آژانس بین‌المللی مطالعات زلزله ژاپن جایکا بر مبنای مطالعه وضعیت زمین، خاک، عرض خیابان‌ها، تعداد طبقات ساختمان‌ها، جمعیت تهران، شیب تهران و موارد بسیاری از این دست دو گزارش ارائه داد که بر اساس آن گسل شمال تهران و گسل جنوب تهران توانمندی زلزله
به بزرگی 7 را دارا هستند.
این گزارش همچنین تعداد تلفات را محاسبه کرده بود و پیش بینی می‌کرد که زلزله تهران با چند صد هزار کشته و دو برابر آن زخمی همراه باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز سه‌شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران برابر کره جنوبی به میدان رفت و در پایان به تساوی 1-1 رضایت داد. گل تیم کره در دقیقه 48 توسط سون کاپیتان این تیم به ثمر رسید و گل تساوی ایران هم توسط کاپیتان علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 وارد دروازه کره جنوبی شد. علیرضا جهانبخش در نشست خبری بعد از بازی در مورد شرایط این مسابقه گفته:
نیمه اول خودم فکر می‌کنم به شخصه یه سری مشکلات داشتیم. تیم کره از اون فاصله‌ای که بین هافکا و خط جلومون بود خیلی خوب تونست استفاده کنه، تونستن موقعیتایی رو ایجاد کنن، ولی هرچی گذشت ما سعی کردیم این گپ رو کوچیک‌تر کنیم. مخصوصا نیمه دوم با تغییر سیستمی که دادیم فکر می‌کنم خیلی خیلی بهتر بازی کردیم. اگه به طور کلی نگاه کنیم فکر می‌کنم نسبت به موقعیت‌ها و شرایطی که ما داشتیم مخصوصا نیمه دوم شانس‌های بهتری داشتیم و حتی می‌تونستیم بازی رو ببریم. فکر میکنم این یک امتیاز تو این مسیر خیلی میتونه بهمون کمک کنه.
در دو بازی دیگر گروه ایران دیدار امارات با عراق 2-2 مساوی شد و لبنان 3-2 سوریه را شکست داد. در جدول گروه یک انتخابی جام جهانی در آسیا ایران با 10 امتیاز صدرنشین باقی ماند و کره جنوبی با 8 امتیاز دوم است. تیم وزنه‌برداری دختران نوجوان ایران در یک نتیجه تاریخی در رقابت‌های جهانی در سکوی سوم قرار گرفت. در این مسابقات که از 12 تا 20 مه در عربستان انجام شد، تیم وزنه‌برداری دختران نوجوان ایران با کسب 2 مدال نقره و 2 برنز و مجموع 405 امتیاز در رده‌بندی امتیازی بعد از تیم‌های آمریکا و روسیه به عنوان سومی جهان رسید. غزاله حسینی و یکتا جمالی مدال‌آوران کاروان وزنه‌برداری دختر و پسر ایران در رقابت‌های جهانی بودند. در آخرین دور از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در تایلند روز گذشته تیم فولاد سیرجان نماینده ایران در چهارمین دیدار خود برابر نماینده تایلند 3-1 به پیروزی رسید و با توجه به 3 برد اول خود در این رقابت‌ها به عنوان تیم اول گروه به دور نیمه نهایی صعود کرد. و در یک اتفاق جالب، ساعتی بعد از مسابقه روز سه‌شنبه ایران با کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران، از تکنولوژی کمک‌داور ویدیویی یا VAR در این ورزشگاه در حضور خبرنگاران رونمایی شد. پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال عنوان کرده بودند که مسابقه روز سه‌شنبه ایران و کره با استفاده از VAR انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان میرسه. بار دیگه شما رو ترغیب میکنم به اینکه دیدگاه های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید. 0042-02-2112-2112 و 13. و یادتون باشه خبرهایی که در بخش های کوتاه رادیویی میشنوید یا در مجلات ما، کاملترش رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید. اونجا میتونید تا همین مجله و همه مجلات و دیگر بخشای خبری ما رو هم بشنوید اگر از دست دادید. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دل هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همه کشورهای جهان در جغرافیاهای مختلف به انواع مختلف تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که تجربه خشکیدگی را از سر می‌گذرانند. این شرایط جهانی است. با این حال کشورهای درگیر با بحران زیست محیطی راهکارهای محلی و بومی برای مدیریت علمی این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند. در ایران نه تنها از راهکارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصا بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را دامن زده است. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست:
سال هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شدند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب، احداث صنایع آب بر از جمله صنایع مربوط به فولاد، حتی نفت و گاز، اینا فعال هستند. فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب زیست محیطی هست. شما اگر هر نوع پروژه‌ای که مربوط به آب هست و مورد بررسی قرار میدید، مطمئناً ردپای از سپاه پاسداران در اون پیدا میکنید.
او همچنین از جنگل سوزی های سپاه در غرب ایران میگوید:
در غرب و شمال غرب کشور به بهانه حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً نیروهای کرد هستند، سپاه پاسداران سالهاست که جنگل‌های زاگرس رو توپباران می‌کنه به صورت روزانه و بعضی از فعالیت‌های آتش‌سوزی هم به عمد در اونجا توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیره.
سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر مجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر در تمام 43 سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کردند. از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی تا خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، همه جا حضور سودجویانه نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها قابل پیگیری است. مثلا در خوزستان از داریوش معمار روزنامه‌نگار بشنویم:
بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر، شرکت فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه میشه به 30 شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعه نیشکر 3 سهامدار عمده داره. در واقع 7 شرکت توسعه نیشکر که بخش عمده‌ای از حقابه تالاب شادگان رو استفاده می‌کنند، بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی.
بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیه آب شرب مردم استفاده می‌کنند.
در خصوص شرکت فولاد جهان‌آرا که در خرمشهر هست و روزانه در حال حاضر 20,000 متر مکعب از سهمیه آب شرب مردم جنوب خوزستان رو استفاده می‌کنه، خب این شرکت سهامدارش بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام هست که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و میزان مصرف آب این چه در واقع همین فقط شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب 700 روستاییه که الان دچار تنش آبی هستن.
نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتما بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده اید، آنجا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاست او حاضر است با ورود به بحران آب در خوزستان و اختصاص بودجه ویژه همه روستاهای درگیر در تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می رود. داریوش معمار:
نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تامین آب با تانکر برای این روستاها رو به بنیاد برکت و ستاد فرمان ستاد اجرایی فرمان امام میده و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام میکنه که ما قصد داریم که مشکل تنش آبی رو حل کنیم، در صورتی که اگر سهمیه آبی که به این شرکت تعلق گرفته از محل آب شور و آب شیرین رو در اختیار روستا